دوشنبه نهم بهمن ماه 1357.
صبح را با خواندن مقاله از پراودا شروع کردم که مرا نایب السلطنه ایران و مسئول همه مشکلات ایران خوانده بود. چنین نظر داده بود که من مشغول کمک کردن به هدایت کنترل تظاهرات هستم. در دفتر قره‌باغی اولین مطلبی که مورد بحث قرار گرفت طرح‌های بختیار بود. بختیار تصمیم گرفته بود که به پاریس نرود و در عین حال مصمم بود که استعفا هم ندهد. قول داده بود که فرودگاه ها را باز کند. گروه با نخست وزیر در مورد کارهایی که باید بعد از بازگشت آیت الله صورت می گرفت صحبت کرده بود. موافقت کرده بودند که ارتش از تماس با توده ها دور بماند و از ارتش صرفاً برای حفاظت از تأسیسات حیاتی و بعضی افراد از جمله خود نخست وزیر و دولت او استفاده شود. تصمیم گرفته بودند با گروه های مخالف در سطح بسیار بالا جلسه ای تشکیل دهند، به خصوص این که مایل بودند با بازرگان ملاقات کنند و از بازرگان دعوت کرده بودند که همان روز به دیدن آنها بیاید. نخست وزیر قرار بود به ارتش بگوید که وی به آیت الله اجازه خواهد داد به کشور بازگردد. این امید وجود داشت که آیت الله به محض بازگشت به کشور منطقی تر عمل کند، اما اگر آنطور که در پاریس گفته بود نظرات خود را تغییر نمیداد، آن وقت باید وارد عمل می شدند. گروه آخرین اطلاعات را در مورد همافران اصفهان به من داد. گفتند به نظر می رسد مسئله حل شده است و همافران تفنگ‌های خود را تحویل دادند، اما برای یک آمریکایی که در استخدام شرکت هلیکوپترسازی بل بود حادثه‌ای رخ داده است. او سوار یک تاکسی در حال حرکت بوده و هنگامی که راننده تاکسی قصد دریافت کرایه را داشته است بین آنها بحث در می‌گیرد و راننده چاقو می‌کشد. آمریکایی هم هفت تیر می‌کشد و او را می‌کشد. بعد فرار می‌کند و به داخل هتلی می‌رود و در داخل اتاقی موضع می‌گیرد. این مسئله آغاز حادثه مهمتری بود و ما باید حوادث را از نزدیک دنبال می‌کردیم. به عقیده ما سفیر می‌بایست مسئله آمریکایی تیرانداز را حل کند. احساسات ضد آمریکایی ظرف روزهای اخیر به شدت در حال افزایش بود. در حقیقت گزارش مقدماتی رسیده این بود که یکی از افسران ما به نام سرهنگ لاری دیویس دیشب مورد حمله قرار گرفته است. بعد از ظهر در حال بازگشت به اقامتگاهش بوده است که مردی به سمت او می رود و با یک هفت تیر کالیبر کوچک دو تیر به سوی او شلیک می کند و فرار می کند. سرهنگ دیویس زخمی می شود اما شدت جراحات زیاد نبوده است. گفتم بله می دانم، اما اگر از تهدیدات بیشتری اطلاع پیدا کردید خوشحال می شوم با خبر باشم. اگر فکر می کنید حضور من در کشور موجب تحریک مردم علیه دیگر آمریکاییان می شود، مسئله خروج خود را از ایران بررسی می کنم. ولی در پاسخ قاطعانه گفته شد که خواهان خارج شدن من از کشور نیستند. طوفانیان مسئله مأموریت اریک فون ماروود را مطرح کرد و ما جزئیات بیشتر مسئله یادداشت تفاهم خرید از آمریکا را مرور کرد. گفت
برام دشواره که این یادداشت تفاهم رو امضا کنم. اگرم امضا کنم مایلم تاریخ اون رو ژانویه سال قبل بذارم. معتقدم که هر کس دیگه ای هم که چنین سند رو امضا کنه در شرایطی که مخالفان در حال به قدرت رسیدنن به خودش صدمه زده.
گفتم که من حرف تو را درک می کنم و خواهم کوشید واشنگتن را متقاعد کنم که در نوشتن متن و کلمه های این یادداشت دقت زیادی صورت دهد، اما از این همکاری سپاسگزار خواهم بود زیرا ما به چنین سندی احتیاج داریم. در مورد نفتکش ها صحبت کردیم و گفته شد فردا این امید وجود دارد که کشتی وارد رودخانه شود تا نفت خود را تخلیه کند. من خوشبینی آنها را نداشتم. در حال صحبت کردن بودیم که صدای غرش هواپیمای F-14 را بر بالای سرمان شنیدیم. از ربیع پرسیدم چه کار دارید میکنید؟ ربیع گفت
داریم درخواست شما را انجام میدیم و نمایش قدرت رو به اجرا گذاشتیم و نشون میدیم که تجهیزات هنوز در داخل کشور هست.
گفتم عالی است. امروز چند پرواز خواهید داشت؟ پاسخ داد
امروز بیش از 100 پرواز خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که توان پرواز داریم. تجهیزات هنوز در داخل کشور هست.
در این موقع ناگهان پیامی تلفنی رسید که مخالفان در حال حمله به ستاد مرکزی ژاندارمری تهران هستند. گفتم که این محل باید فوراً به عنوان یکی از ارکان حیاتی دولت تلقی شود و نیروهای نظامی به حفاظت آن بپردازند. به نظر من بهترین راه این بود که با استفاده از گاز اشکاور به تیراندازی هوایی بر سر تظاهر کنندگان پرداخته شود. اگر مؤثر نبود، لوله های تفنگ باید پایین می آمد تا بفهمند که ارتش اهل عمل است.
توضیح مترجم. در حقیقت با این اعتراف در میابیم که شهدای میدان 24 اسفند آن روز، یعنی میدان انقلاب، در جلوی قرارگاه مرکزی ژاندارمری به دستور مستقیم شخص هایزر شهید شدند.
قره‌باغی فوراً به سراغ تلفن رفت و با بختیار صحبت کرد و بعد آژدانش را خواست و به زبان فارسی به او دستور آتش داد. بعد به سمت من بازگشت و گفت همانطور که تصمیم گرفتیم عیناً عمل خواهد شد. تلفن بعدی خبر داد که تظاهر کنندگان تیمسار تقی لطیفی، یکی از فرماندهان ژاندارمری، را گرفتند. کمی بعد خبردار شدیم که ارتش به دستور ما وارد عمل شده است. کوشیده بودند بدون تیراندازی مستقیم مردم را متفرق کنند، اما موفق نشده بودند. لذا تیراندازی مستقیم به سمت آنها را شروع کرده بودند. از میزان تلفات گزارش دقیقی نداشتیم، اما خبر یافتیم که بعد از این تیراندازی ها جمعیت عقب نشسته است. با سفیر سولیوان در این مورد صحبت کردیم که اگر معلوم شد بختیار در حال افول است، آیا امکان دارد ارتش وارد عمل شود یا نه. من قطعا معتقد بودم که اگر بختیار از ارتش بخواهد که زمام امور را در دست بگیرد، ارتش اطاعت خواهد کرد، اما سفیر سولیوان معتقد بود که ارتش اطاعت نخواهد کرد. آن شب هنگامی که سرگرم عبور از محوطه سفارت به سمت ساختمان مرکزی بودم، خیابان‌ها را شلوغ‌تر از شب‌های گذشته دیدم و صدای تیراندازی‌ها هم بیشتر از همیشه بود. احساسات بالا گرفته بود و ما از دوره آرامش فاصله بیشتری می‌گرفتیم.